بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. 6 تا تنبیه ایشون بنا شد بگن. تنبیه اول راجع به این بود که مشتبهات الحرمت دو قولیه، یک قول مال اخباریین احتیاط مطلقا، یک قول مال اصولیین براءت مطلقا، قول سوم نداره، محققم با ماست، اگرم براءتی تفصیل قائل شده در ادله براءت تفصیل قائل شده نه در خود براءت. این تنبیه اول بود. تنبیه دوم، این ادله‌ای که ما آوردیم برای مقابله با اخباریین کردیم، اینا دلالت بر حلیت نمی‌کنه، اینا دلالت داره بر این که ارتکابش عقوبت نداره، دلالت داره بر این که حرمت نداره، چون در مقابل اونا که میگن مشتبهات الحرمه حرامه، این ادلهی که ما آوردیم اقتضا میکنه که نه حرمت نداره، اثبات حلیت نمیکنه. همینقدر دلیلی بر حرمت نداریم، این کاشف است از این که اگر واقعا هم حرام باشه ارتکابش عقوبت نداره، پس فقط حرمت ظاهری نداره. یعنی اگر ما این ادله رو اقامه کردیم در مقابل اونا، برای همینه میگیم ما یقین داریم طبق این ادله که حرمت نداره، اونم عدم حرمت ظاهری نه عدم حرمت واقعی، چون اصول اصلا کاری به واقع نداره، اصول عملیه تعبدی، اصول عملیه تعبدیه، هیچ ناظر به واقع نی. پس نتیجتا اگرم میگیم حرام نی، مقصود عدم حرمت ظاهریه، اصلا به واقع کاری نداریم. ولی در مقابل جمعی که اصالت البراءه رو جز به ادله حساب میکنن، که اگر بگیم اصالت البراءه جز به ادله است، معناش اینه که یعنی زن پیدا میکنیم به عدم حرمت واقعی. اصلا نتیجه دلیل اینه. یکی از فرقایی که میدونید که بین اصل و دلیل چند تا فرقه، یه فرقش اینه که ادله و امارات شرعیه ناظر کاشف از واقعه، ولی اصول عملیه کاری به واقع نداره. ما میگیم چون از اصول عملیه تعبدیه است، این ادله اقتضا میکنه که حرمت ظاهری نداره، ولی اونا چون اصل براءت رو از ادله ظنیه میشمارن که صاحب فصائل صاحب تصریح کرده، فرموده الاستصحاب والبراءه لا تفیدان الا الظن، یعنی استصحاب و براءت رو جزء ادله ظنی حساب کرده. پس بنابراین رو قول اونایی که اصالت البراءه رو از ادله ظنیه میدونن، چرا اونا با این ادله ظن پیدا میکنن به عدم حرمت واقعی. حالا چرا؟ برای اینکه اینا مشتبهات الحرمه رو از راه استصحاب حال عقل حلالش میکنن. استصحاب حال عقل همون استصحاب براءت اصلیه است. خلاصه قدما استصحاب رو از ادله میدانستن، از راه استصحاب حال عقل که یک موقعی بوده توتون حرام نبوده، عقل میگه الان هم ادامه داره. پس نتیجتا اگر ما مشتبهات الحرمه رو از راه استصحاب حال عقل بگیم حلاله، قهرن براءت با استصحاب ثابت میشه، و وقتی براءت از ادله ظنیه باشه، استصحاب براءتی هم که از استصحاب ثابت میشه، اونم قهرن میشه از ادله ظنیه. ولی ایشون قبول نکردن، بلو مشهور قبل از ایشون و بلکه اجماع قبل از ایشون بر این بوده که ادله براءت از ادله ظنیه است، چون به واسطه استصحاب ثابت میشه، ولی ایشون قبول ندارن. من یادم تا قبل از به حساب تا زمان صاحب ریاضم این فکر شایع بوده، صاحب ریاض استاد ایشونه، تا صاحب ریاضم من یادمه که اینا معتقدن ادله براءت مفید ظنه. چرا؟ چون استصحاب رو از ادله میدونن، براءتی هم که با استصحاب ثابت بشه اونم میشه از ادله ظنیه، لذا از نظر اونا اون ادله مفیده ظن به عدم حرمت واقعی است. از نظر ما عدم حرمت ظاهری، ولی از نظر اونا عدم حرمت واقعی، که ایشون قبول نمی کنن. ایشون می فرماد اصل براءت اصلا توجهی به واقع نداره، کشف از واقع نمی کنه. اگرم یه اصلی ما داشته باشیم کشف از واقع بکنه، اونجا هم اون ظنش اعتبار نداره. بعضی از رفقا توضیح خواستن این یه کلمه ای که مربوط به خارج بود دوباره توضیح بدیم. ببینید آقا، این ادله و اماراتی که در اختیار ماست، یعنی طرق شرعیه، این طرق شرعیه که در اختیار مجتهدین ماست، اگر این طرق شرعیه دو شرط درش جمع باشه، به اون طریق شرعی میگن دلیل. اماره، اماره و دلیل یکیه. پس طرق شرعیه اگه بخوان مستقل بنویسن رفقا اینجوری وارد بشین، طرق شرعیه ان اجتمع فیه شرطان، طرق شرعیه که در اختیار ماست اگر دو شرط درش جمع باشه به اون میگن ادله و اماره شرعیه. اما اگر هیچ کدام از دو شرط نبود، یا یکی بود یکی نبود، میشه چی؟ میشه از اصول. پس تقسیم بندی شد، طرق شرعیه ان اجتمع فیه شرطان فیعد دلیلا و امارتن شرعیه، اما ان لم یکن کذالک، اگه اینجوری نبود. اینجوری نبود یعنی چی؟ یعنی اگه هیچ کدام از دو شرط نبود، یا یه دونه بود یه دونه نبود، به اون طرق شرعیه میگن اصل عملی. بنابراین اصالت البراءه هیچ کدوم از دو شرط نداره. اصالت البراءه هیچ هر چیزی رو برای ما ثابت بکنه ظاهریه، اصلا کشف از واقع نمی کنه. استصحاب چرا؟ کاشف از واقع هست، یعنی شرط اول دلیلیت رو داره اما شرط دوم رو نداره. شرط دوم چیه؟ اینی که به خاطر اون کاشفیت حجتش بکنن. استصحاب شرط اول رو داره ولی جهت کشف درش ملغاست. این جهت و کشف و ظاهرن شیخ نداره، از قول آقای ناینی من عرض میکنم. شرط دوم رو نداره، یعنی جهت کشف درش ملغاست، ولو استصحاب کاشف از واقعه، ولی به خاطر اون جهت حجتش نکردن، پس شرط دوم رو نداره، بادم جزو اصول عملیات. منتهای امتیازی داره، چون شرط اوله دلیلیت رو داره، عرش الاصوله، نسبت به ادله فرشه. یعنی هر وقت دلیل شرعی اماره شرعی بیاد استصحاب فرار میکنه، جا نمیمونه براش. اما نسبت به اصول اینجوری نی، هر جایی اصول عملی چیزی بگه براءت خلافشو بگه، اونجا حق به براءت میدن. سرش همینه، برای اینکه یکی از شرایط دلیلیت و اماریت رو داره، از این جهت جنبه عرشیت داره بر سایر اصول عملیه. اینم باره تنبیه دوم. بریم سراغ تنبیه سوم. این تنبیه سوم آقا متفرق خوندی، اما حالا به این دسته کرده که اینجا ایشون میخوان بگن اینجوری نخوندیم. اگه نظر آقایون باشه، آقایون اخباریگی ادله احتیاط و حمله بر چی میکردن؟ حمله بر وجوبه، حمله بر مولوی نفسی وجوبی. سه تا عبارت در ذهنتون باشه، احتیاط فعل امر دیگه، قف اند شبهه، احتیاط لدینه، اینا همه صيغه امره. اینا میگن این اوامر احتیاط امر مولوی نفسی وجوبیه. مثل چی؟ اقیم الصلاة. یعنی امر احتیاط، امر قف اند شبهه عین اقیم الصلاة. چطور اقیم الصلاة یه امر مولوی نفسی وجوبی؟ نماز رو بر ما واجب میکنه. اینا معتقدن که احتیاط یا قف اند شبهه، این اوامر احتیاط هم عین اقیم الصلاة، یعنی امر مولوی نفسی وجوبی، لذا احتیاط رو واجب میدونستن. میگفتن کسی احتیاط نکنه بقو باقع میشه بله، و هلک من حیث لا یعلم من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات. اگر کسی احتیاط نکنه او رو عقوبتش میکنن و واقع در هلاکت عقوبتی میشه. خب این حرف اونا. نقطه مقابلش اصولیین اونا رو رد کردن، گفتن بله امر مولوی هست، نفسی هم هست، ولی چیه؟ استحبابی. در مقابل اخباریی که میگفتن مولویه، نفسیه، وجوبیه، اصولیین اونا رو رد کردن، گفتن مولویه، نفسیه، استحبابیه. مثل چی؟ اغتسل یوم الجمعه. ببینیم برای هر کدوم یه مثال میزنم که خوب روشن بشه. وا اونا میگفتن مولویه، نفسیه، وجوبیه. مثل چی؟ اقیم الصلاه. اینا میگن چی؟ اصولیگین در رد اونا گفتن نخه، این احتاط، این قف، امر مولویه، نفسیه، ولی استحبابی مثل اغتسل یوم الجمعه. خب اغتسل استحبابیه دیگه، امر مولویه. هر چیزی که شاره بگن میگن مولوی. حالا میخواد وجوبی باشه، میخواد استحبابی. اغتسل یوم الجمعه امر مولوی هست، نفسی هم ها، ولی استحبابیه. کسی قائل نی، فقط مرحوم صدوقه. این یه بزرگوار رو بدارید کنار، همه میگن غسل جمعه مستحبه. پس همون طوری که اغتسل امر مولویه، نفسی، استحبابیه، این اوامر احتیاط هم مثل او امر مولویه، نفسیه، و ثواب داره دیگه. همون طوری که غسل جمعه اگر شما بکنی چون امر مولویه به شما ثواب میدن، رو قول اصولی این اوامر احتیاط هم میشه امر مولوی، نفسی، استحبابی، این غسل جمعه که به شما ثواب میدن. اگر در یک مشتبه شما احتیاط بکنی به شما ثواب میدن، ولو اینکه این مشتبه هم واقعا حلال باشه. با همینقدر که حلالم باشه واقعا، اگر شما احتیاط بکنی به شما ثواب میدن. ولی ما هیچ کدومش قبول نداریم. ما نه وجوب اون آقایون قبول داریم، نه استحباب اینا رو. اصلا امر مولوی نی، چیه؟ امر ارشادی. اینا رو همه رو خوندیم، ما به این دسته کردگی نخوندیم. متفرق همه اینا رو خوندیم قبلا. اونا میگفتن اوامر احتیاط امر مولوی، نفسی، وجوبیه. ما چند رود ردشون کردیم، گفتیم نه، اصلا اینا امر مولوی نی، اینا امر ارشادیه. مثل چی؟ اکتبو. ببینیم برای هر کدوم مثال میزنم که قاطی نشه. با اونا میگن امر مولوی، نفسی، وجوبیه، مثل اقیم الصلاه. نقطه مقابلش اصولیگی، گفتن امر مولوی، استحبابیه، مثل اغتسل یوم الجمعه. ما هم هر دوشون رو رد کردیم، گفتیم نخه، امر مولوی اصلا نی، امر ارشادیه، این امر خیرخواهیه. مثل اکتبو، اذا تداینتم بدینن الى اجل مسمى فاکتبو. این فکتوبو غیر عقیموه، اون مخالفتش عقوبت داره، موافقتش ثواب داره. اما اکتوبو اینجوری نی، شما اگه به کسی پول قرض دادی ازش نوشته گرفتی، شما ثواب نمیدن. اگه ازش نوشته نگرفتی، شما رو عقوبت نمی کنن. یه امر ارشادی دیگه هم تو همون آیه هست، چون بزرگترین آیه قرآن تو سوره بقره است، یک صفحه است، آیه 281. ابتدایش میگه اذا تداینتم بدینن الى اجل مسمى فاکتبوا. اون آخر آیه میگه اذا بایعتم فاشهدوا. اگر دو چی خواستین چیزی رو بفروشین، شاهد بگیرین. آخه سابقا که قباله نبوده. خب حالا من یه جایی رو میخورم قباله به نام منه، دیگه اون طرف نمیتونه از من بگیره. اما سابقا که زمان آیه قرآن اینا بوده، این حرفا نبوده. یه کسی میگفته من فروختم، اونم میگفته من خریدم. آیه دستور میده دو نفر شاهد عادل باشه، ببینه که این آقا پول داده و اینو خریده. خب حالا ببینه اشهدو. قرار تو این آیه 281 که بزرگترین آیه قرآنه، تماما یک صفحه از این آیه، در این آیه دو تا امر ارشادی ما داریم، یکی اکتبو، یکی اشهدو. ایشون میفرماد این اوامر احتیاط مثل اشهدوه، مثل اکتبوه، یعنی امر ارشادیه و موافقتش ثوابی نداره، مخالفتش عقوبت نداره. خب پس سه قول شد. قول آقایون اخباری که دیگه تکرار نمی کنیم، اونا قائل بودن به مولوی، نفسی، وجوبی. شواهدی آوردیم اگر یادتون باشه چند روز، و ثابت کردیم امر مولوی نیست، امر ارشادیه. حالا میمونه کی؟ اصولیگی. بعد اینا رو هم ردشون کنیم. اینا میگن چی؟ اینا میگن امر مولوی، نفسی، استحبابیه. ما همون ولو اینو برای رد اخباریگین گفتن، ولی ما هم اونا رو رد میکنیم هم اینا رو. اما اونا رو رد میکنیم، میگیم اصلا مولوی نیست، ارشادیه. و اما اینا رو رد میکنیم میگیم مولوی نفسی استحبابیه، میگیم نخه استحبابی هم نی. چرا؟ برای این که اگر بخوام بگیم اوامر احتیاط وجوبیه، نقض میشه به اونجاهایی که استحبابیه. اگر بخوام بگیم استحبابیه، نقض میشه به اونجاهایی که وجوبیه. پس چی میگیم؟ میگیم ارشادیه. عروض اولم گفتیم اوامر ارشادی هم با وجوب میسازه هم با استحباب. یعنی اوامر ارشادی تابع مرشد و الیه. اوامر ارشادی به ما میگه آقا در شبهات احتیاط کن، منتها اون شبهات اگر شبهه بدوی شک در تکلیف باشه احتیاط کن، یعنی احتیاط مستحب. اگه شک در مکلف و به باشه احتیاط کن، یعنی احتیاط واجب. پس نتیجتا امر مولوی اصلا نی، وجوبی و استحبابی هم نی، بلکه امر ارشادیه. نه ثواب به شما میدن اگر مخالفت بکنی، نه عقوبت میکنم. تا برسیم به اول مطلب، لا اشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا. هیچ اشکالی نداره که احتیاط، یعنی هیچ کس مخالف احتیاط نی. ما اگر چند روز با اخبارگین نزا داشتیم، در چی نزا داشتیم؟ اونا میگفتن واجبه، ما میگیم راجحه، احتیاط خیلی خوبه. حتی در شبهات موضوعی هم که همه میگن براءت، همون هم شما احتیاط کنی خوبه. من الان نمیدونم این لیوان آب پاکی یا نجسه، حرامه یا حلاله، احتیاطا نخورم، خیلی خوبه احتیاط. الاحتیاط طریق و نجات، ولی صحبت وجوبه. اونا میخوان بگن احتیاط واجبه، ما میگیم نه خیر راجحه، هم به حکم عقل هم به حکم شرع. لذا میفرمان ما اگر ایرادی داشتیم در وجوبش ایراد داشتیم، و الا لا اشکال در رجحان احتیاط عقلا و نقلا کما یستفاد من الاخبار المذکوره. چقدر ما اخبار داشتیم که در شبهات احتیاط بکنیم، ما منتها میگفتیم احتیاطش وجوب نداره. در اون اخبار و غیر اخبار احتیاط خیلی داشتیم. آیا حالا که بیم غیر اخبار هم آیات هست کردیم، هم آیات ما داریم، هم در یعنی غیر اخبار، این در غیر شبهات تحریمیه، اصلا کاری به شبهه نداریم. ما در غیر اخبار مشتبهات هم دستور احتیاط داریم. اخوک دینک فتل دینه، این مربوط به شبهات نی، اصلا پای شبه هم تو کار نباشه. احتیاط انسان دست به عصا را بره، خلاصه احتیاط که به انسان ضربه‌ای وارد نمی‌کنه. بنابراین در اخبار و غیر اخبار ما ادله‌ای داشتیم که دلالت می‌کنه بر رجحان احتیاط. خب آیا ببینیم حالا این رجحان استحبابیه که کیا میگن؟ اصولیگی، رد اخباریگی. ما اونا رو که رد کردیم دیگه، با اونا کاری نداریم، با اونا دیگه ما کاری نداریم. فعلا اصولیگی نمیخوام رد کنیم. آیا ببینیم این اوامر احتیاط آیا مولوی استحبابیه چنانچه اصولیگین میخوان در رد اخبارگین بگن؟ که وقت نتیجهش چیه؟ اگر استحبابی باشه ثواب داره. یعنی شما اگه مشتبه الحرمه رو ترکش کردین به شما ثواب میدن، ولو واقعا هم حلال باشه. آیا اینجوره؟ مثل غسل جمعه میمونه احتیاط؟ احتیاط استحبابیه، ثواب داره یا نه؟ ارشادیه. ارشادیه یعنی ثواب نداره. یعنی آیا ببینیم قول اصولیگین درسته که امر مولوی استحبابی میگیرن، یا قول ما درسته؟ خب حالا که گفتیم رجحانش مسلمه، هل الاوامر شرعیه لل استحباب؟ آیا ببینیم این اوامری که ما رو دستور احتیاط میده آیا احتیاط استحبابیه؟ که کی میگه؟ اصولیگین میگن، قرد این مذهب اصولیه نبا. آیا این اوامر شرعیه که دستور احتیاط میده آیا ببینیم احتیاط مولوی استحبابیه که نتیجه چی میشه؟ فیصاب و علی، این غسل جمعه که ثواب میدن بر او، و ان لم یحصل به الاجتناب عن الحرام الباقی، ولو واقعا هم اون مشتبه حرام نباشه، ولی من احتیاط کردم، به خاطر همین احتیاطی که کردم به من ثواب میدن، ولو اون مشتبه الحرمه حرام هم نباشه. و ان لم یحصل به این احتیاط اجتناب از حرام واقعی، آیا اینه او غیری؟ عبارت کامل ترش بکنی، آیا مولوی نفسی استحبابیه؟ عبارتاش کسری داره، ببینید اینجوری بکنی، آیا اون اوامر شرعیه مولوی نفسی استحبابیه؟ یا نه ارشادی غیریه. ایشون میگه این غیری جلوش هم ارشادو بعدن ایشون میگه، ولی همینجا شما اضافه بکنین که عبارت کامل باشه. آیا این اوامر احتیاط آیا مولوی نفسی استحبابیه که نتیجهش این باشه ثواب برش مترتبه، یا نه ارشادی غیریه؟ یعنی اولا مولوی نیست ارشادیه، و ثانیا نفسی نیست غیریه. غیری یعنی چی؟ یعنی به شما میگن احتیاط کن که تو حرام نیفتی، احتیاط کن مبادا گرفتار بشی. خیلی چیزای ها استحبابش نفسیه، مثلا غسل جمعه استحبابش نفسیه، ولی ایشون میگه اوامر احتیاط اینجوری نی، میگه احتیاط کن برای این که، مثل اینکه به شما میگن نماز بخون، برای این وضو بگیر، برای این که میخوای نماز بخونی. خب وضو میشه وجوبش، وجوب غیری، وجوب نفسی که نی. ایشون میفرماد اینجا همینجوره، اوامر احتیاط اولا مولوی نیست ارشادی یک، حالا هم که ارشادیه نفسینی غیریه. آیا ببینیم اون طوره که ثواب میدن چنانچه اصولیین گفتن، یا نه امر ارشادی غیریه؟ یعنی چی؟ به معنا کونهو، کون الاحتیاط، به این معنا، یعنی احتیاط مطلوبه. چرا؟ ببینید لعجله، مثل اینکه به شما میگن وضو بگیر اگر میخوای نماز بخونی، این وضو میشه وجوب غیری. حالا ایشون میگه اینجا هم همینجوره، احتیاط کن برای چی؟ برای تحرز و تخلص از هلکه محتمله، برای اطمینان، لام و سرین هم در بیاریم، لعجله، لعجل تحرز الهلکه، لعجل اطمینان به عدم وقوعهی فی الهلکه، برای اینکه یقین کنی، اطمینان کنی که تو هلکت نیفتی، بیا شما احتیاطاً اون مشتبهو بدار کنار، فیکون الامر بهی ارشادی. ببینی پس شد ارشادی غیری در مقابل اونا که میگفتن مولوی نفسیه. نه حرف آقایون اخبارگین درسته، نه حرف اصولیگین درسته، حرف خودمون درسته. خب امر ارشادیه یعنی چی؟ میخوایم معنا کنیم. لا یترتب، اون روز عمر خوندیم ما این عبارت ها رو، اگه نظری تو بشه اون روزایی که اخبارگین رد میکردیم این عبارت ها رو من آوردم و خوندیم، حالا میخوام همینا رو رد اصولیگین بگیم. شما هم که خیال کردین مولوی نفسیه، شما هم اشتباه میکنین. اولا ارشادیه که الان خوندیم، و ثانیا غیریه، احتیاط بکن برای اینکه گرفتار نشی، نماز وضو بگیر برای اینکه میخوای نماز بخونی، به اینا میگن غیری. اون وقت ارشادیه یعنی چی؟ ارشادی یعنی نه موافقتش ثوابی داره و نه مخالفتش عقوبت داره. و حالی که استحباب داره، چه ما گفتیم استحباب، امر ارشادی که استحباب نداره، مولویه که ثواب داره مستحبه، از کدیم میسازه. امر ارشادی هم با استحباب میسازه هم با وجوب، چه ما گفتیم استحبابیه. یعنی وقتی ادله به ما میگه احتیاط کن، احتیاط کن یعنی در شبهه تکلیفیه احتیاط رجحان داره، در شک که در مکلفه به احتیاط واجبه. اصلا ارشادی، ارشادی آقا با استحباب نمی‌سازه. اون که بعد الفحص از کدام در طالب داره قاطی میشه مطلب، اون شرایط براءته. اگر بخوای براءت جاری کنی بعد الفحص، بعد از اینکه فحص کردی براءت جاری کن، اما همون جام احتیاط رجحان داره. غرض استحباب و با ارشاد قاطی نکنی، استحباب امر مولویه مثل وجوب میمونه، اما ارشاد که امر مولوی نی، حکم عقله. لذا ایشون میفرمان چی؟ اینجا غیریه، غیریه ارشادیه. غیریه یعنی چی؟ یعنی احتیاط کن که تو حرام نیفتی. ارشادیه یعنی چی؟ یعنی لا یترتب علی موافقتهی و مخالفتهی، یعنی موافقت و مخالفت اون احتیاط. اگر شما موافقت کردی با احتیاط به شما ثواب نمیدن، اگر شما مخالفت کردی شما رو عقوبت نمی کنن. مترتب نیست بر موافقت و مخالفت امر احتیاط. چی مترتب نیست؟ سوال خاصیت مترتبته علل فعل ابتر. الان طبیب به شما میگه این دارو رو بخور، این غذا رو نخور، ای شما مخالفت کردی، شما رو که عقوبت نمی کنم. چی فقط به سرتون میاد؟ کسالتتون طول میکشه. یعنی اگر به دستور طبیب عمل نکنی، خاصیتش چیه؟ بیماری طول میکشه. اگر عمل بکنی بیماری زود خوب میشه، دیگه عقوبتی برش مترتب نی. لولا اگر این امر طبیب نبود، شما سرخ کرده میخوردی چه بلایی به سرت میمد؟ مثلا برنشید میشستید. حالا هم که طبیب گفته این سرخ کرده نخور، شما اگر بخوری همون بلا به سرت میاد. یعنی دیگه بیش از اونی این خاصیتی که ایشون میگه همینه. با امر ارشادی معناش اینه، یعنی غیر از اون خاصیتی که مترتب است بر انجام اون کار یا مترتب است بر ترک اون کار، غیر از اون دیگه خاصیتی نداره. مثلا شما اگه پول دادی نوشته نگرفتی، خب ممکنه پولت از بین بره، دیگه عقوبتت نمی کنن. نوشته گرفتی، خب پولت از بین نمیره. خلاصه اوامر ارشادی معناش اینه، غیر از اون خاصیتی که لولا این امر ارشادی چه خاصیتی بود، الانم که این امر ارشادی آمده همون خاصیت مترتبه. دیگه بیش از اون خاصیت، یعنی ثواب در اون دنیا و عقوبت در اون دنیا، دیگه خبری نیست. چون ثواب و عقاب مال کیه؟ اوامر مولوی. اگر انسان موافقت بکنه ثواب، مخالفت بکنه عقوبته. لذا ایشون میفرماد نظیر اوامر طبیب. خب اوامر طبیب رو شما رعایت بکنی به شما ثواب نمیدن، زودتر حالت خوب میشه. اوامرشو موافقت نکنی دیرتر حالت خوب میشه، دیگه عقوبتی برش مترتب نی. یا نظیر امر به اشهاد اندل معامله، از کدیم همون آیه 281 سوره بقره، اون آیه یه صفحه‌ای، من تا حالا مثالی که میزدم از اول آیه مثال میزدم، اکتبو یه دونم مثال آخر آیه داره، اشهدو. معامله که میخوان بکنین اشهاد، دو شاهد عادل بیارین که بعدن منکر نشه. پس بنابراین چطور اکتبو و اون اشهدو یا امر طبیب، اینا همه امر ارشادیه، این اوامر احتیاط هم امر ارشادیه. آقایون در مشتبهات که رسیدین مرتکب نشین. چرا؟ برای اینکه نکنه گرفتار حرام بشین. پس معلوم میشه مشکل مال اون حرامه. به شما میگن مرتکب شبهه نشو که گرفتار اون حرام نشی. حالا اگر من یه شبهه‌ای رو مرتکب شدم و گرفتار حرامم نشدم، اون که نیست، عیبی نداره که وجها لعلا یقع التناقض، یعنی شاهد بگیرین در معاملاتتون برای اینکه نزاع واقع نشه. اون بگه نه خیر من نفروختم، اونم بگه نه خیر من نخریدم، برای اینکه این نزاع پیش نیاد امر به اشهاد شده. خب آیا اون جوره یا این جور وجها؟ پس ببینی دیگه اسم اخباری نیستا، چون اخباری اینو قبلا رد کردیم که میگفتن امر مولوی نفسی وجوبیه. فعلا با اصولیی ما طرفیم. اگه نظرتون باشه رو در اول گفتیم آقایون اصولیین در 20 اشکال دارن به آقایون اخباریگی، که ما 7-8 تاشو اصلا گفتیم وارد نی. اگر اخباری رو هم بخوام رد بکنیم با اون اشکالایی که ما کردیم بیان بگیم اصلا امر مولوی نی، نه اینکه بیان بگیم مولویه ولی وجوبی نی. آیا ببینیم این اوامر احتیاط که دلالت بر رجحان میکنه، آیا استحبابیه که ثوابم بدن یا ارشادیه که ثواب ندن؟ وجهان، دو وجهه. این من بیان اولیه، یعنی علت اوناییست که میگن استحبابیه. اگر از این اصولیگی شما سوال بکنی چرا این اوامر استحبابیه، این جوابو میدن. میگن احتد فعل امره، فعل امر ظهور در وجوب داره، منتها ما قرائنی داریم که نمیشه این وجوب اراده بکنیم، بعد معنای مجازیش اراده بکنیم، اون وقت اقرب المجازات مقدمه. الان احتد فعل امر دیگه، فعل امرم معنای حقیقیش ظاهرش در چیه؟ در وجوب. پس احتد یعنی احتد الوجوبی، اما ما قرائنی داریم که این وجوبی نیست. حالا که وجوبی نیست پس میشه معنای مجازی رو بعد اراده بکنیم، اون وقت بعد چی رو اراده بکنیم؟ اقرب المجازات. اقرب المجازات کدوم؟ استحباب. یعنی شما اگر از اصولیین سوال بکنی به چه دلیل میگه استحبابی، این دلیلی میارن، میگن امر ظهور در وجوب داره، منتها ما قرائنی داریم که این احتیاطایی تو این روایت وجوبی نیست، اون قرائن اقتضا میکنه که بگیم احتیاط وجوبی نیست، باید معنای مجازی رو اراده بکنی. معنای مجازیش کدوم بهتره؟ اقرب المجازات، اونی که نزدیکتره به معنای وجوب استحبابه. اینا این دلیلشونه. قرآن که خوندیم بیا اونا که دیگه تکرار که نباید بکنیم که. ایشون میفرماد ما قرائن خوندیم، قرائن همه رو هفشت قرینه ما آوردیم که در کلمات ائمه گاهی به عنوان استحباب اراده شده، گاهی به عنوان وجوب اراده شده. همه اینا رو ما قبلا گفتیم که خلاصه اینطور نی. اگر به شما گفتن قف حتما قف وجوبی باشه، قرائنی داشتیم که در زمان حضور یکیش این بود، در زمان حضور اون سوال واجب بود، توقف واجب بود، اما در زمان غیر ظهور که واجب دیگه، حرفای گذشته رو که نباید تکرار بکنیم. پس بنابراین دو وجهه، این وجه اولی ها، اون اولی میگه من ظاهر الامر بعد فرض عدم اراده وجوب، عنایت کردیم؟ یعنی حالا که اراده وجوب نمیشه کرد به خاطر اون قرائن، باید معنای مجازی رو اراده بکنیم. اقرب المجازات به اون معنای حقیقی چیه؟ اقرب المجازات استحبابه. میگه حالا که مشهور دارم میگن ها، میگن حالا که نمیشه اراده وجوب کنیم با اون قرائنی که قبلا گفتیم، 4 تا 5 تا هر چند تا بود، با اون قرائنی که گفتیم اراده وجوب نمیشه کرد، پس نوبت میرسه به مجاز. اون وقت اقرب المجازات به معنای حقیقی استحبابه. حالا که وجوب رو نمیتونیم اراده بکنیم، اراده استحباب میکنیم. این دلیل اونها. و من دلیل ما، دلیل ما که امر غیریه، امر ارشادیه. این من دلیل مذهب ماست، من سیاق جل اخبار. حالا اگرم کلش نباشه، ولی جل اخبار، بیشتر اخباری که الواردت و فیزالک، یعنی بیشتر اون اخباری که ما خوندیم همه وارد شده بود در این مطلب، که خلاصه احتیاط به عنوان یک امر ارشادیه. فإن الظاهر کونها، ظاهری نیست که اون اخبار مؤکد حکم عقله. عقل چطور به ما میگفت در شبهات احتیاط بکنید؟ این روایات هم حالا همش نبود، ولی اکثرش اینجور بود که ما رو ارشاد میکرد به همون حکم عقل. لذا میفرماد احتیاط فظاهر ان حکم العقل بالاحتیاط من حیث هو احتیاط، عقل که حکم به احتیاط میکنه، من حیث هو احتیاط، این اشاره به اینی که نفسی نیستا. آخه بعدی چیزا قبحش نفسیه، ذاتیه، مثل قبح ظلم. بعدی چیزا حسنش ذاتیه، مثل خدمت به مردم. خب اینا حسن و قبحش ذاتیه، نفسیه. ایشون میگه نه، احتیاط اگرم ما میگیم حسن داره، من حیث هو احتیاط، یعنی نه ذاتن. قرد این منسه صحبال احتیاط احتراز از نفسیه، یعنی احتیاط حکم عقل به احتیاط من حیث هو احتیاط، یعنی ذاتن حسنی نداره. احتیاط به ما هو احتیاط علا تقدیر کونهی الزامیان لمحض الاطمینان. عنایت بفرمید آقا، عبارت یه قدی از خارج بعد توضیح بدیم. عقل آقا در 3 جمله ارشاد میکنه، عقل در 3 جا ما رو نصیحت میکنه، ما رو ارشاد میکنه که خلاصه رعایت بکن. یکیش کجاست؟ در تکالیف معلوم به تفصیل، یکی در تکالیف معلوم بالاجمال، یکی هم در شبهات بدویه که همون شک در تکلیفه. مثالاشو میزنم. عقل 3 جا ما رو نصیحت میکنه، برای ما خیرخواهی میکنه، ما رو ارشاد میکنه. یک در کجا؟ در مورد تکالیف معلوم به تفصیل. 2 در مورد تکالیف معلوم بالاجمال. 3 در شبهات بدویه. شبهات بدویه همون شبهه شک در تکلیف رو میگن. حالا مثالاش، اما اون جاهایی که ما رو ارشاد الزامی میکنه میگه خلاصه تکلیف معلوم به تفسیر رو احتیاط کن. من یه ظرف شراب جلومه یا یه ظرف آب غصبی، حالا حرام میخوان مثال بزنی، یک ظرف آب غصبی حرام جلوی منه، یقینا میدونم این ظرف شرابه، یا اگرم آب آب غصبیه، اینجا عقل منو نصیحت میکنه میگه دست به این نزن. چرا؟ برای اینکه گرفتار عقوبت قطعی میشی. عقوبت قطعیه دیگه، ظرف شرابه، یقیناً هم شرابه. عقل اینجا منو نصیحت میکنه میگه دست به این نزن. چرا؟ به علت اینکه گرفتار عقوبت یقینی میشی. این یک نصیحت. و اما در اطراف علم اجمالی یکی از این دو تا ظرف خمره، عقل اونجا باز منو نصیحت میکنه میگه دست به اینا نزن، حتی به یه دونش هم دست نزن، مرتکب نشو. چرا؟ به علت اینکه اینجا احتمال عقوبته، چون یکی شرابه دیگه، منتها نمیدونم کدامه، فرقش معلوم شد با اولی. اولی تکلیف معلوم به تفصیل بود، یه دونه ظرف شراب بود، عقل گفت به این دست نزن، اینو مرتکب نشو. چرا؟ به علت این که گرفتار عقوبت قطعی میشی. اما در دومی یکی از این دوتا ظرف شرابه، عقل باز منو اینجا نصیحت میکنه میگه من تو رو نصیحت میکنم حتی به یه دونش هم دست نزن. چرا؟ برای این که همون یه دونه احتمال عقوبت درش هست، دفع عقوبت محتملم که واجبه. اینجا من رو نصیحت میکنه میگه به هیچ کدام دست نزن. جای سوم کجاست؟ شبهات بدویه. یه مایه اینجاست، نمیدونم آب یا شرابه، من میتونم بخورم دیگه، شک در تکلیف همینه، شبهه موضوعی هم هست، اخبارگین هم میگن میتونی بخوری. الان همینجا با اینکه اخبارگین هم میگن ارتکابش جایزه چون نمیدونم آب یا شرابه، اینجا باز عقل منو نصیحت میکنه میگه آقا به اینم دست نزن. چرا؟ برای اینکه گرفتار ضرر غیر عقوبتی میشی. آخه چون در شک در تکلیف احتمال عقوبت می، چون لازم میاد عقاب بلا بیان. در اینجا که یقین دارم، این یقین دارم، شک دارم که این آب یا شرابه، هم اخباریین میگن جایزه بخور هم اصولیگی، ولی معدالای عقل ما رو نصیحت میکنه میگه آقا همینجا هم دست به این نزن، ولی احتمال عقوبت نداره ولی احتمال ضرر غیر عقوبتی داره. پس عنایت فرمودین عقل در سه جا ما رو نصیحت میکنه، یکی در موارد تکلیف معلوم به تفصیل میگه دست نزن برای اینکه گرفتار عقوبت یقینی میشی، یکی در اطراف علم اجمالی میگه به یه دونش هم دست نزن برای اینکه گرفتار عقوبت محتمله میشی، برای دفع عقوبت محتمله به یه دونش هم دست نزن. در اون سومی هم باز ما را نصیحت میکنه میگه ولو عقوبت نداره، شما که نمیدونی آب غصبیه یا شرابه، ولو عقوبت نداره ولی بالاخره یه ضررهای احتمالی داره، من تو را نصیحت میکنم میگم اینم مرتکب نشو برای اینکه گرفتار ضرر محتمل نشی. این سه جوری ایشون میخوان بگن، حالا عنایت بکنی اگر همیشون عقب و جلو میگن دیگه مطلب در ذهنتون روشنه. ببینید آقا، علا تقدیر کونهی الزامیه، یعنی بر فرضم یه جایی احتیاط الزامی باشه، ولی احتیاط برای چیه؟ لمحض الاطمینان. با این چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه غیریه، احتیاط وجوبش وجوب نفسی نی. اگرم عقل شما رو الزام میکنه میگه بذار کنار، برای چی میگه؟ لمحض الاطمینان، شد غیری ها، یعنی برای اینکه اطمینان پیدا بکنی و احتمال عقوبت رو بذاری کنار. پس بنابراین این بالا اطراف علم اجمالی شبا، من اون علم اجمالی دوم گفتم، ایشون اول گفتم، الان اینجا احتیاط الزامیه، یکی از این دوتا شرابه، ولی عقل میگه به هیچ کدام دست نزن برای اینکه اون عقوبت محتمله رو دفعش بکنی، چون یکی از اینها عقوبت داره. این مال مورد علم اجمالیش. حالا میخواد اون مورد علم تفصیلی رو با اون شک بدوی رو بگه. و کما اذا تیقن بالضرر، این مال مورد معلوم به تفصیله، که یه دونه ظرف آب قصبی دارم، عقل میگه به این دست ندن. چرا؟ برای فرار از عقوبت یقینی. اون قبلی برای فرار از عقوبت محتمله بود، چون اطراف علم اجمالی بود، اما این برای عقوبت قطعیه. و کما اذا تیقن بالضرر یکون الزام العقل لمحض الفرار. ببینید این همه میخواد بگه غیریه، یعنی در همین جا که شما یک ظرف آب قصبی یا یک ظرف شراب دارین، باز عقل شما رو ملزم میکنه، میگه به این یه دونه ظرف شراب دست نزن. چرا؟ به خاطر فرار از عقوبت متیقنه. این شد دو تا با تکلیف معلوم و بالاجمال اول گفتیم، این معلوم به تفصیل. فکذاله، این مال کدومه؟ شبهه بدویه، شک در تکلیف. فکذاله طلبه غیر الزامی، اون دوتا الزامی بود، اما این شک در تکلیفه. نمیدونم آب قصبه یا آب حلاله، حالا که نمیدونم عیبی نداره، غیر الزامیه. ولی عقل همینجا میگه آقا احتیاط کن. برای چی؟ برای دفع احتمال ضرر غیر عقوبتی، چون در شک در تکلیف احتمال عقوبت می. فکذاله طلب هو، طلب عقل، اون طلب غیر الزامی، اونجا هم از شما طلب میکنه، میگه اینو احتیاطاً بذار کنار. اذا تمل از ضرر غیر العقوبتی، قرار این زیرشو بذارید، یعنی مقصود از این ضرر ضرر غیر عقوبتیه. حالا ایشون میفرماد این همین سه نصیحتی که عقل به ما میکنه، این همین نصیحت آیه شریف هم میکنه، اطیع الله و اطیع الرسول. اینا رو همه رو خوندیم، همون روزایی که میخونده من اینجا رو آدرس دادم. ایشون میگه این همین کارا رو اطیع الله هم میکنه. اون روز هم گفتیم اطیع الله امر ارشادیه، نه موافقتش ثواب داره نه مخالفتش عقوبت داره. الان شارع گفته اقیم الصلاه، اطیعو به من میگه چی؟ میگه بلند شو اقیمو رو اطاعت کن. اگر من بلند شدم نماز خوندم، دوتا ثواب به من نمیدن، یکی به خاطر اقیمو یکی به خاطر اطیعو، نه یه دونه ثواب میدن. اگر من اطاعت کردم شدم اقیمو رو رعایت کردم و نماز خوندم، چند تا ثواب؟ یه دونه. برای چی؟ برای اقیمو، نه برای اطیعو. اطیعو امر ارشادیه دیگه، موافقت این که عقوبت نداره. حالا اگه نماز نخوندم چند تا عقوبت؟ یه دونه. برای چی؟ مخالفت اقیمو، نه مخالفت اطیعو. مخالفت اطیعو که عقوبت نداره. پس اگر شما نماز بخوانی یه دونه ثواب، برای رعایت اقیمو. اطیعو به شما میگه بلند شو اقیمو رو رعایت کن. اگر شما رعایت کردید اقیمو رو، یه دونه ثواب به شما میدن، دیگه اطیعو که ثواب نداره. و اگر رعایت نکردی اقیمو رو، شما رو یه دونه عقوبت میکنن. یا در شرابش همینجور، اگر شما یقین کردی این در شرابه، عقل میگه اطیعو، یعنی آیه میگه اطاعت کن، دست به این نزن. حالا اگر شما خوردی، دوتا عقوبت میکنن، یکی برای اینکه لا تشرب خمر رو مخالفت کردی، یک میگیم نه، فقط شما اگر این شراب رو خوردی به خاطر مخالفت لا تشرب الخمر شما رو عقوبت میکنن. خلاصه مطلب آقا، تمام این نصایح سلاسهی که عقل به ما میکرد، تمام این نصایح رو اطیع الله میکنه. یعنی اطیع الله در اونجایی که حرام واقعی میگه بذار کنار. چرا؟ گرفتار عقوبت قطعی نشیم. در اطراف علم اجمالی باشه میگه بذار کنار، برای که گرفتار عقوبت احتمالی نشی. اگر شک در تکلیف باشه اونجا میگه بذار کنار. خلاصه تمام ارشادات سلاسهی که عقل برای ما میکنه، این آیه اطیع الله هم میکنه، چون امر ارشادیه. انشاءالله تا فردا.